بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة في أن الجسم لا يوجد جسما. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته ما این بحث رو مطرح کرده بودیم که آیا ممکن است برزخی به توسط هیئتی آماده شود برای اینکه با تابش نور مدرک لذاته بشود و زنده بشه، و یا این ممکن هست یا نه. مصنف گفت ممکن نیست. به دو دلیل میشه این مطلب رو بیان کرد. یکی این که برزخ ظلمانی، یکی این که هیئت ظلمانی هیچ تأثیری نمیتونه داشته باشه، نه تأثیر اعدادی، نه تأثیر شرطی و نه تأثیر اقتضایی، نمیتواند اقتضا کند ادراک لذاته رو برای برزخ، نمیتواند شرط این ادراک باشد و نمیتواند زمینه را فراهم کند، چون خودش مطلقا تاریک است. چیزی که مطلقا تاریک است هیچ جور نمیتواند عامل ظهور بشود. این بیان بود. بیانی که ایشون کردن این نبود، فرمودن چون نور نمیتواند منشأ شود، هیئت نور، هیئت نوریه نمیتونه منشأ حیات بشه، هیئت ظلمانیه به طریق اولا نمیتونه. بعد سوال شد که چه عیبی داره که ما بگیم هیئت ظلمانیه مقداری از راه رو پیش میاد و هیئت نوریه بیش از اون مقدار رو پیش میاد و تکمیل میکنه کار هیئت ظلمانیه رو. مثلا 10% کار رو هیئت ظلمانیه تشکیل میده و 90% هیئت نوریه درست میکنه و تکمیل میکنه. البته جوابی که قبلا دادم هست که هیئت ظلمانیه هیچ کار نمیتونه بکنه، همون 10% هم نمیتونه. اینجا حالا از اون جواب میگذریم. جوابی که مطابق متن مصنف میشه به این سوال داد اینه که ایشون گفتن هیئت نوریه اصلا تأثیر نداره، هیئت نوریه اصلا تأثیر نداره، و اگر هیئت نوریه اصلا تأثیر نداشته باشه نمیشه گفتش که هیئت ظلمانیه اثر مختصری داره و با اون اثر مختصر هیئت نوریه تشکیلش میکنه. هیئت نوریه اگر اصلا اثر نداره، هیئت ظلمانیه هم باید به طریق اولا اصلا اثر داشته باشه. بعد سوال شد که به چه دلیل میگی هیئت نوریه اصلا اثر نداره؟ شاید اثر داره چون موعدش و شرطش وجود نگرفته، این اثر بروز نکرده. جواب دادم که اگر بخواد هیئت نوریه اثر کند، اون برزخ هم باید اثر بپذیرد. تأثیر از جانب هیئت نوریه، تأثیر از جانب برزخ، چون تأثیر و تأثیر متضاعفانند. اگر یکی وجود گرفت دیگری هم باید وجود بگیره. ما ملاحظه میکنیم تأثیر در برزخ هیچ حاصل نمیشه. اگر تأثیر در برزخ هیچ حاصل نشد، پس تأثیر هم در هیئت نوریه هیچ حاصل نمیشه. بنابراین نتیجه گرفتیم که تأثیر در هیئت نوریه اصلا نیست. اگر تأثیر در هیئت نوریه اصلا نبود، در هیئت ظلمانی هم اصلا نیست. پس این که ما بگیم بخشی از تأثیر به هیئت ظلمانیه، بخشی از تأثیر به هیئت نوریه، با کلام ایشون سازگار نیست. یعنی حرف ایشون هم اون تیکه رو رد میکنه. علاوه بر این که اون سوال به اون بیانی که عرض کردن رد شد، یعنی گفتم اصلا هیئت ظلمانیه نمیتواند نسبت به نور هیچ تأثیری داشته باشد، نه تأثیر اعدادی، نه تأثیر شرطی، نه تأثیر اقتضایی. علاوه بر اون اگر حرف ایشون رو هم قبول کنیم که از طریق نور آمده جلو، میگه نور اثری ندارد، پس هیئت ظلمانیه به طریق اول اثر ندارد، این هم درست تونستیم درست کنیم که نور اصلا اثر ندارد. از کجا گفتیم؟ از این که برزخ اصلا تأثیر نگرفت. از اینکه برزخ اصلا تأثیر نگیره فهمیدیم که نور هم اصلا تأثیر نداره. این خلاصه بحثی که مربوط به گذشته است، بیش از این دیگه معطلش نمیشیم. من فقط خواستم همین تضاعف بین تأثیر و تأثیر رو بیان کنم که اگر تأثیر اصلا حاصل نشده، تأثیر هم اصلا حاصل نشده. مطلب رو تکرار کردم فقط به خاطر گفتن همین بحث. حالا وارد چی؟ متضاعفان تعقلن معنن، خارجن هم معنن، قوتن معن، فعلن معن. متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن، خارجن و ذهنن. خارجن که مسلم معنن. خب در این قاعده که ما میخوام شروع کنیم، بیان میکنیم که جسم نمیتواند موجد جسم باشد، یعنی جسم نمیتواند وجود مفیض وجود باشد. این مدعا رو به سه دلیل بیان میکنیم، یا به دو دلیل، چون اون سومی رو میتونیم به دومی ارجاع بدیم، میتونیم مستقل بگیریم. به این جهت میگم یا سه دلیل یا دو دلیل. دلیل اول اینه که در بین نورهای جوهری که حیند و فاعلند، ما نفس تو رو یه جوهر نورانی که به نفس توست ملاحظه میکنیم، بهش میگیم که میتوانی جسمی رو ایجاد کنی، میبینیم که نمیتونه ایجاد کنه. از بین جواهر نوریه جوهر نوری رو میبینیم که نمیتواند جسم رو ایجاد کنه، یعنی نفس ناطقه ما. اگر او با نوری بودنش، با جوهر نوری بودنش، با استقلالی که دارد نتواند جسم رو ایجاد کند، فکیفه به برزخ چگونه جسمی میتواند جسم دیگر رو ایجاد کند؟ این دلیل اول ایشونه که ملاحظه میکند جوهر نوری رو که عبارت است از نفس ناطقه ما، میگه این جوهر نوری که نفس ناطقه شماست، این نمیتواند جسمی رو ایجاد کند. پس چگونه جسم دیگری که از جوهر نوری شما به مراتب پایین تره میتواند جسمی را ایجاد کند؟ دلیل اول که خیلی حرف نداره، قاعدتون فی ان الجسم لا یوجد جسما و اذا دریت، یعنی علمت انک فی نفسک نور مجرد عن الماده، فهمیدی که تو در نفس و حقیقتت نور مجرد از ماده هستی، یک، مدرک لذاتک و لغیرک هستی، دو، و حیات داری، سه، که بعدا خواهیم گفت. در این حال ولست تقوی علی ایجاد برزخین، توانایی ایجاد یک جسم نداری، اینو دانستی. ولست تقوی علی ایجاد برزخین، تو قوت و توانایی ایجاد برزخی رو هم نداری، این مطلب رو دانستی. حالا میخوام از این دانسته تو استفاده کنیم و دلیلی رو ارائه بدیم. میگیم اذا کان من النور الجوهری الحی الفاعل ما یقصر عن ایجاد البرزخ فالاولا ان یقصر البرزخ المیت عن ایجاد البرزخ. من النور من تبعیضی است، یعنی اگر از بین نورهای جوهری که حی و فاعلند ما، یعنی یک نور جوهری داشته باشیم که یقصر عن ایجاد البرزخ، ناتوان باشد از ایجاد برزخ، اون نور جوهری که حی است و فاعل است و ناتوان از ایجاد برزخ است، نفس کن ناطقه است. اگر از بین نورهای جوهری حی فاعل چنین نور جوهری داشته باشیم، با اینکه نور جوهری است نتواند نفس برزخ را خلق کند، پس اولا این است که عاجز باشد برزخ میت از ایجاد برزخ. اگر نفس ناطقه تو که جوهر نوریست عاجز است از ایجاد برزخ، یک برزخ میت به طریق اولا عاجز است از ایجاد برزخ.
برزخ میت باشد
جسم، برزخ میت همون جسم. قید المیتی که میاره، قید المیت، همه برزخ ها مقیده به المیت هست، این قید المیتی که میاره از باب وصف مشهده به علیته، یعنی اگر نفس ناطقه تو که حی بود و نور بود نتوانست، این یکی که میته به طریق حالا نمیتونه. همه اجسام میتن، ولی قید میته برای این میاره که تفاوت بین نفس تو و این جسم رو بیان کنه، که اون نوریست و حی، این تاریک است و میت. اگر اون نوری و حی که توانایی ایجاد داره نتونست جسم ایجاد کنه، با اینکه موجده، نفس ما موجد صورته، قدرت بر ایجاد داره ولی قدرت بر ایجاد جسم نداره. اگر نفس تو که موجد است قدرت بر ایجاد جسم ندارد، ورزخی که میت است و اصلا موجد هیچی نمیتونه باشه، مسلم به طریق اولا نمیتونه ایجاد جسم داشته باشه.
تارجی یعنی عدم، عدم که خدمت شما آدم نیاز به ایجاد ندارد. ورزخ یعنی تارجی یعنی عدم،
ورزخ یعنی جسم. بله ورزخ یعنی جسم. بله بعضی از نفوس قدرت بر ایجاد برزخ دارن، اونا نفوسی هستن که به درجه عقلی برسن، از مرتبه نفسی بالاتر رفته باشن، ولی نفس ناطقه انسان به ماه و انسانون تا وقتی به اون درجه نرسیده قدرت نداره. ما نمیخوام بگیم اصلا هیچ موجود نوری قدرت نداره، ما میخوام بگیم از بین موجودات نوری پیدا کردیم موجود نوری که قدرت نداره، ولی یه نفس باشه، ولی یه نفس باشه، در حالی که خیلی بیشتر از یه نفسه. بله در بین انسان ها اوحدی من الناس قدرت دارد که ایجاد بکند جسمی را، اما اون وقتی که به درجه عقلی برسه. و بسیاری از انسان ها با اینکه موجود نوری هستند، جوهر نوری هستند، قدرت ندارند. اگه یکی یک جوهر نوری هم قدرت نداشت، برای استدلال ما کافی بود تا که رسو اینکه این همه انسان قدرت نداره. کلام شما نقض نمیکنه، چون ما نمیخوام بگیم کل انسان ها عاجزند تا شما نقض کنید. ما میخوام بگیم در بین جوهرهای نوری جوهری پیدا میکنیم که عاجز است. کافی است که یک نداشته باشید، کافی است که یک عاجز داشته باشید، در حالی که بی شما عاجز باشید. این اشکال اول، این دلیل اول. دلیل دوم، ایجاد برزخ یعنی اظهار برزخ، یعنی از عدم به وجود آوردن و چیزی رو که مخفی بوده ظاهر ساختن. پس ایجاد یعنی اظهار. آیا برزخ که خودش فاقد ظهور است، برزخ که خودش فاقد ظهور است، می تواند فعلی به نام اظهار داشته باشه؟ مسلماً نه. چیزی که خودش ظهور ندارد چگونه اظهار داشته باشد، یعنی ظهور به غیر بدهد؟ پس مسلم است که، حالا این به صورت دلیل بیان میشه، برزخ ظاهر نیست و هر چیزی که ظاهر نباشد نمیتواند مظهر باشد، اظهار داشته باشد. پس برزخ نمیتواند اظهار داشته باشد. اظهار یعنی ایجاد، پس برزخ نمیتواند ایجاد داشته باشد، نمیتواند برزخی رو ایجاد کند. اینم دلیل دوم. ولأن الایجاد اظهار و شی، اظهار و معنا میکنند. این و اخراجه عطف تفسیری بر اظهاره. اظهار و شی و اخراجه من العدم الى الوجود، من العدمی که خفا هست الى الوجودی که ظهور است. از خفا به ظهور خارج شدن اسمش اظهاره یا اسمش ایجاده. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، و یمتنع ان یظهر الغیره من لا یکون ظاهرا لنفسه مدرکا لها، ممکن است که غیر را اظهار کند، موجودی اظهار کند غیر را که خودش ظاهر نیست، خودش مدرک خودش نیست، خودش برای خودش ظاهر نیست. اگر ظهور ندارد چگونه اظهار دارد؟ اظهار فرع ظهوره. اگر خودش ظهور نداره، این فرع او که اظهار چطوری داره؟ اینم دلیل دوم. دلیل سوم هم از اینجا شروع میشه. البته این دلیل سوم همونطور که با فای تفریعی آمده میتونه تتمه‌ای باشه بر دلیل دوم، فرعی باشه بر دلیل دوم، ولی میشه هم جدا حسابش کرد. ما جدا حسابش میکنیم. میفرماد که علی ظاهر نیست، من نمیتونه حساب کنه. بله نه، فرع بر اینه که، ببین فرع بر علت نگید، ایجاد فرع بر این است که اون که میخواد موجود باشد اولا ظهور داشته باشد، ثانیا در ذاتش داشته باشد چیزی رو که بتواند صادر کند. اگر نداره چی نمیتونه صادر کنه؟ این اشاره به اون فاقدشه متیشه نیست داره. ببینید، نمیخوام بگیم هر موجودی که نمیتونه ایجاد کنه، موجودی میتواند ایجاد کند که در او منشأیت لایجاد باشد، یعنی اصل وجود، اصل اون خلاصه اظهار رو در اصل اظهار رو که ظهوره داشته باشه. بله، اصل وجود رو داره. بله، خب اون وقت میخواد همون وجود خودش رو افاده کنه که خودش بی وجود بشه، یا یه چیزی داره؟ نه، اجازه بدید، یه چیزی داره که میخواد افاده کنه، یا میخواد اون مال خودش رو افاده کنه؟ یه چیزی داره، یعنی ظهور داره. چی داره؟ یعنی اضافه داره وجودش؟ وجود که مال خودشه، وجود که مال خودشه، اونی که نمیتونه افاده کنه، اونی که نمیتونه افاده کنه. اگه ظهور داشت میتونستیم بگیم ظهور چون تلالو داره، از این تلالوش ممکنه چیزی رو اظهار کنه، یعنی از مازاد. اما اگر وجود تاریک بود، وجود داره، وجود تاریکه، خود این وجودی که نمیتونه افاده کنه، چون اگه افاده کنه خودش بی وجود میشه. اگر بخواد تلالو این وجود رو افاده کنه، یعنی مازاد این وجود رو افاده کنه، مازاد یا نیست؟ چی رو میخواد افاده کنه؟ ما اصلا عمل وجود نمیگیریم. ببینید، اصلا بحث وجود مطرح نمی کنیم، که مقدمه که حد وسط تکرار بشه. ظهور به معنی اظهار است. بله، اظهار متفرع بر ظهور است. یعنی موجودی که ظهور ندارد نمیتواند اظهار کند. این معنای متفرع بودن دیگه. اظهار متفرع است بر ظهور، یعنی اگر بخواد اظهاری حاصل بشود باید ظهوری حاصل باشد. به معنای دیگر، به عبارت دیگر، ظهور باید باشد تا اظهار بشود. اگر ظهور نبود اظهار نیست. این مقدمه. اگر ظهور نبود اظهار نیست. در برزخ ظهور نیست پس اظهار نیست.
معنی ظهور قبول داریم، استاد. اون وقت در ظهور قبول داریم، ولی در وجود چون اونجا پیروان بحث لبوردش نمیست. حالا اگر ما ایجاد رو به معنی اظهار بگیریم، ناچاریم که وجود را هم ظهور را به معنی وجود بگیریم.
بله، هرچه ازم وجود به معنای ظهور ایرادی نداره، بگیرید، ولی ظهور همونطور که عرض کردیم یه درخشندگی داره. وجود جسم اون درخشندگی رو نداره. اینو من متوجه بودم، جوابم دادم که جسم وجود داره، درسته، و این وجود نمیتواند منشأ ایجاد شود. چرا؟ چون اگه بخواد خودشو بده که خودش فاقد میره، از بین میره. معنی نداره که علت با ایجاد معلوم خودش از بین بره، این که معنی نداره. اگه بخواد اضافه بر خودش رو بده، اضافه نداره. اگر ظهور داشت میتونست اون ظهور خودش رو، اضافه رو که عبارت از ظهوره، به عنوان برای دیگری، به دیگری بفرسته و او دیگری رو اظهار بکنه. اما اگر اضافه نداره و وجودش وجود نورانی نیست، چگونه میتواند اظهار کند دیگری رو؟ اینو ما داریم عرض میکنیم. نه که وجود نداره، جس وجود داره، منتها وجودش وجود تاریکه، وجودش وجود ظاهر نیست. اگر وجود ظاهر می بود، این وجود ظاهر بر اثر اون درخشندگی داشت، یه چیزی داشت، یه چیزم اضافه داشت، از اون درخشندگیش میتونست موجود دیگری رو اظهار کنه.
مانند سنگ که از آفتاب و مانند روز و شب برای یک سال هم من ظهور ندارم.
بله،
این نور خوشی ظاهر نفسه نیست، مدرنه دیگر هستش، ظاهر فی نفسه هست. من نایت ظاهر نفسه.
بله، بر این اظهار، این اظهاری که گفتیم، بله، سوال شما سوال خوبیه که نور خورشید ظهور هست، مظهرم هست، در حالی که موجد نیست. توجه کنید، اینجا ایشون ایجاد رو با اظهار مرادف گرفت. باید شما اظهار رو هم اظهاری بگیرید که مرادف با وجود باشه. خورشید سنگی رو اظهار میکنه، نه یعنی ایجاد میکنه. اظهار میکنه یعنی از تاریکی درش میره روشنش میکنه. این اصلا مورد بحث ما نیست. بله، نور فی نفسه، اگر چیزی نور فی نفسه باشد، این چنین اظهاری دارد. اما نور فی نفسه اظهار به معنی ایجاد رو نداره، بلکه اظهار به معنی ایجاد رو موجودی دارد که نور نفس هم باشد، علاوه بر این که نور فی نفسه هست، نور نفس هم باشه. شما اگه اجازه بدید اون دلیل سوم رو هم که مکمل دلیل دوم من بخونم مشکلتون حل میشه. بله، الان بحث ما در ایجاد هیئت نیست، ان الجسم لا یوجد جسم، بحث ما در اینه. تازه ایجاد هیئت هم نمی کنه. ببینید بنابر نظر چی حرف می زنید، بنابر نظر مشام میگید یا بنابر نظر اشراق؟ بنابر نظر مشام میگم که پرتوی از خورشید روی این جسم می تابد و این جسم روشن می شود، ایجاد هیئت نمیشه، بلکه همون هیئتی که در شعاع بوده روی این جسم قرار میگیره. اگر انتقال عرض رو ما اگر شعاع رو جسم بدونیم که هیچی اصلا جسمه، اگر هیئت بدونیم انتقال هیئت رو اجازه بدیم، هیئتی از خورشید جدا میشه و روی سنگ قرار میگیره، نه به سنگ هیئتی میدهد، بلکه هیئتی که بوده است روی سنگ واقع میشود، نه خورشید هیئتی بدهد. اما اگر حرف شیخ اشراق رو بذارید که نوری از خورشید جدا نمیشه، بر اثر مقابل قرار گرفتن خورشید با سنگ، سنگ آماده میشود که درش از جانب عقل فعال نوری آفریده بشود، یعنی عقل فعال در اینجا نوری رو بر سنگ افاضه میکند و سنگ روشن میشه. پس هیئت رو باز خورشید خلق نکرد، عقل فعال خلق کرد. علی حال خورشید ایجاد کننده هیئت در این سنگ نیست، هم بنابر نظر کسانی که میگن شعاع از اون جدا میشود او ایجاد هیئت نکرده، بخشی از هیئتش آمده رفته اینجا، هم بنابر قول کسانی که میگن شعاع بسیط است و عرض است و جدا نمیشود، اونها میگن عقل فعال هیئتی رو در جسم ایجاد کرده. فعلا ای حالن خورشید ایجاد کننده هیئت نوری در سنگ نیست. البته این بحث ما در این نیست که ایجاد هیئت به وسیله جسم می شود یا نمی شود، ما میخوام ایجاد جسم به وسیله جسم نمی شود، ایجاد هیئت می شود یا نمی شود بحثمون نیست. اینم که شما مثال زدید ایجاد هیئت نبود. بله، علاوه منم خواستم برای توضیح بیشتر. هم بل استقلال هم بل واسطه، جسم موجد جسم دیگه نمیشه حتی بل واسطه. یعنی فرض کنید که اظهار، فرض کنید این سوال خوبی ها، آیا جسم میتواند واسطه برای ایجاد جسم شود؟ یعنی خدا یا عقل جسمی را به توسط جسم ایجاد کند؟ به توسط ایجاد کردن یعنی فیض از اون بالا بیاد در این واسطه قرار بگیره، بعد از واسطه به ذل واسطه برسه. خب در عقول میشونه تصور کرد خدا حیات رو نازل میکنه به عقول، میده دست عقول، میرسه به عقول، میگه بده به نفس و بالاخره برسونش به جسم و هرچی. خب این عمل انجام میگیره، اما خدا بیاد ایجاد رو که من اظهاره بیاد بفرسته توی سنگ، تا به سنگ رسید ظهور تبدیل به خفا میشه، اظهار تبدیل به اخفا میشه و دیگه چیزی نمیمونه که بخواد سرایت کنه جسم دیگر درست کنه. توجه میکنید اون واسطه لیاقت ندارد که این فیضی رو که عبارت از ظهوره بگیره تا به دیگری منتقل کنه، چون تاریکه. وقتی تاریک شد هر چی رو که در او قرار دادی تاریکش میکنه، نه تاریک حسی نمیگیم، تاریک واقعی، تاریک حیاتی، یعنی حیات نداره. هر چیزی رو که در او وارد کردی، اگه حیاتی رو در او بخواد وارد بکنید، این حیات رو خفه میکنه، چیزی باقی نمیمونه تا سرایتش بده و جسم دیگر به توسطش خلق کنه. پس جسم واسطه هم نمیتونه باشه. علت قابلی هست، عناصر علت قابلی هست، بحثت علت قابلی نیست، پذیرفتنش قبوله. عناصر علت قابلی هست، لا یوجد یعنی علت فاعلی نمیشه، جسم علت فاعلی جسم نمیشه، بلا عناصر علت قابلی هستن. اکثر حیات رو هم عناصر قبول میکنن، منتها بالعرض قبول میکنن. چه قبول میکنن؟ بعد از ترکیب. قبل از ترکیب قبول نمیکنن، چون نار حی نیست، ما حی نیست، بر اثر شدت کیفیتی که داره، بر اثر شدت کیفیت که حرارت شدید مثلا باشه یا رطوبت شدید باشه، نفس از نمی داره، به اونا نفسی افاضه نمیشه که حی بشن. بعد از ترکیب و انکسار کیفیاتشون و متعادل شدن کیفیاتشون که دیگه نفس از این نبردن، اون وقتشون نفس افاضه میشه، حیات بلعرض پیدا میکنه، عناصر حیات بلعرض پیدا میکنن. صدر آیاتون از تشهد ربوبی میگفت خدا عناصر رو آفرید رو هدفی، یعنی که اونا رو به کمال برسونه. کمالشون به این بود که ترکیب بشن و بعد از ترکیب نفس پیدا کنن و به توسط نفس به کمال برسن، نفسی که جسمانیست و بعدن به کمال، یعنی این نفس زاییده شده از خود عناصره و بعدن به کمال میرسه. خلقت خدا، هدف خلقت این بود که این عناصری که آفریده شده جذاف نباشن بلکه به هدف برسن، ولی خودشون مستقیما نمیتونستن به اون هدف عالی برسن، به هدف نیمراهی میرسیدن، به هدف عالی نمیرسیدن. برای اینکه به هدف عالی برسن خدا اونها رو مرکب کرد، بعد از ترکیب متعادل کرد، بعد از تعادل بشون از درونشون نفسی رو به وجود آورد و به اون نفس گفت حرکت کن به سمت اون کمال لایق برو. که توجه میکنید عناصر هم برای حیات آفریده شدن، عناصر هم برای حیات آفریده شدن، منتها حیات برای عرض و همینطور که هست کردن، ولی قبول حیات، قبول حیات، نه ایجاد حیات. الان بحث ما در ایجاد حیات. بله؟
آب و خود و اینا که دست به دست همین هم علت اعدادی باز میشه مطمئن بدن روش کنه یا چیز روش کنه
علت اعدادی اینا ایجاد نیست
ها؟ یک معنا
اینا ایجاد نیست، نه. ببینید یه وقت بدن میخواد رشد بکنه، جسمی رو ما میخوریم، بعد بدن ما این جسم رو تحلیل میبره و به صورت غذا در میاره، نفس ما این جسم رو تحلیل میبره و به صورت غذا در میاره و جذب بقیه بدن ما میشه، بدن ما رشد میکنه، چاق میشه یا بلند میشه. توجه کردید اینا به معنی ایجاد نیست، اینا تنمیه است، یعنی نمو دادن، نه ایجاد کردن. کسی دیگه اون جسم رو ایجاد کرده، تصرفاتش رو به اذن خدا نفس من انجام میده، نه جسم. هیچ جسمی تصرف در جسمی نمی کنه، نفس من تصرف میکنه با قوه هاضمه، قوه جاذبه، ماسکه، آخر سرم دافعه، با این تصرفات غذا رو آماده میکنه. اونم جسمی که ایجاد شده، نه من ایجاد کردم، جسمی که ایجاد شده به عنوان غذای بالقوه به دست نفس میرن، روش فعل و انفعالات میکنه، غذای به فعلش میکنه، بعد الساق میکنه به عضو تحلیل رفته تا اون عضو تحلیل رفته ترمیم بشه. این جریانات رو نفس انجام میده، روی یه امر موجود داره انجام میده، نه چیزی رو ایجاد کنه. توجه میکنید نفس ایجاد نمیکنه تا چه رسونه اینکه جسم ایجاد کنه. نفس روی امور موجودی داره تصرفاتی میکنه، پس نمیتونه ایجاد کنه. فلسفه به چیست؟
اصلا خداوند توسط این آب و کود بدن را نمیتونیم جسمی را به کار بگیریم برای
همین دیگه، فرق نمیکنه. حالا شما مثال دیگه میزنید، این آب و کود و تأثیرات افلاک، تأثیرات نفوس فلکی، من تأثیر نفس انسانی رو گفتم در هضم غذا. بفرمایید آبی هست، کودی هست، میوهی هست و امثال ذالک، به توسط اون تأثیرات سماوی از جمله خورشید و نمیدونم ماه و این حرفا، اینها به یه صورتهایی در میان قابل استفاده من میشن و بعدم که من استفاده کردم از این وقت تدبیرش دست نفس منه. قبلش تدبیرش دست نفوس سماوی بود، نفوس سماوی اینها رو درست میکردن، آماده میکردن، به یه صورتی در میابدن که قابل استفاده من باشه. بعد از این که من استفاده میکردم تدبیر دست نفس من میفته، نفس من باز اینها رو به صورتی در میاره که قابل استفاده من باشه. قبلا نه نفوس سماوی ایجاد کردن این اشیا رو، نه نفس من بعدا ایجاد میکنه، بلکه نفوذ سماوی تصرف کردن قبل از اینکه اینها به دست من برسه و نفس من تصرف میکند بعد از اینکه به دست من میرسه. پس علایه حال همونطوری که توجه میکنید هیچ کدوم از نفوذ، چه سماوی چه انسانی، هیچ کدوم ایجاد کننده نیستن، فقط تصرف کننده هستن. و اگر نفس نتواند ایجاد کند فکیفه بلجست، این جسم که شما میفرمایید زمینه میشه، یعنی چی؟ یعنی اون موجود تصرف میکنه در او و آمادش میکنه. بعد از اینکه آماده شد دوباره نفس من به عهده میگیره، تصرف میکنه، آماده ترش میکنه. همه اینا تصرفاته، هیچ کدومش ایجاد نیست، ایجاد قبلا انجام گرفته. برای تجربه ایجاد نیست. برای من در ما
از آب تمام حیات همه،
بله، یعنی ما حیات رو از این قرار دادیم، یعنی علت قابلی اشیا همین آبه که از آب شروع کردیم، درش تصرفات کردیم تا به حیات رسید. علت قابلی رو ما منکر نیستیم، جسم میتواند علت قابلی باشد، علت فاعلی نمیتونه باشه. ما در عنوانم داشتیم الجسم لا یوجد جسمن، یعنی علت فاعلی نمیشه. ما علت فاعلی رو داریم اونجا. بله، فعلای طبیعی ایجاد نیست، فعلای طبیعی ایجاد نیست، تصرفات هست کرده، تحریکات ایجاد نیست. یعنی به عبارت دیگه، به عبارت دیگه من این عرض بکنم که صحبه برطرف بشه، ما دو جور فاعل داریم، فاعل الهی، فاعل طبیعی. فاعل الهی یعنی فاعل الوجود، فاعل طبیعی یعنی فاعل الحرکه. این دو تا فاعل با هم فرق داره. فاعل الوجود رو اصطلاحا میگیم فاعل الهی، چون در الهیات که از فاعل بحث میشه منظور فاعل الهیه. فاعل الحرکه رو میگیم فاعل طبیعی، چون در طبیعت که از فاعل بحث میشه منظور علت، منظور فاعل حرکته. جسم میتواند فاعل طبیعی باشد، یعنی فاعل الحرکه، اما نمیتواند فاعل الهی باشد، یعنی فاعل الوجود. بحث ما فعلا در فاعل الوجوده. این تصرفاتی که شما میگید در کل عالم انجام میگیره به وسیله اجسام، تمام تحریشه، ایجاد نیست. همه میبینید جسمی، جسم دیگر تحریش میکنه، حرکت میده، ولی ایجاد نمیکنه. پس فاعل بودن اجسام عیبی ندارد، به شرطی که مراد از فاعل فاعل طبیعی باشد. فاعل بودن اجسام جایز نیست اگر مرادتون از فاعل فاعل الهی باشد. الان هم بحث ما در فاعل الهیه. خب حالا توجه کنید، من این دلیل دوم تکمیل بکنم یا حالا دلیل سوم. البته اگه مکمل دلیل دوم بگیرید خیلی از اشکالات خودتون هم برطرف میشه. ایشون در دلیل سوم یا دلیل دوم میفرماد که اگر شیئی بخواهد ایجاد کند، قبل از ایجاد باید ادراک کند که چه چیزی رو میخواد ایجاد کند. پس هر موجدی قبل از ایجاد باید مدرک باشد تا بتواند فاعل باشد. دقت کنید، تا بتواند فاعل باشد. پس هر موجدی هم باید مدرک باشد هم فاعل باشد. گفتیم چیزی که هم مدرک است هم فاعل است حی است. پس هر موجدی باید حی باشد. اگر چیزی بخواهد موجود چیزی دیگر باشد، باید بتواند قبل از ایجاد اون چیزی دیگر رو درک بکند، یعنی مدرک باشد. مدرک غیر که بود، مدرک لذات هم باید باشد. قبلا داشتیم اونی که مدرک غیر هست، مدرک لذات هم هست قبلا. پس مدرک خودش هست، مدرک غیرم هست، ادراک شده. از طرفی میخواد فاعلم باشه، پس فاعلم هست، هم فاعل است هم مدرک. و چیزی که فاعل مدرکه حیه، پس اینم حیه. بنابراین چیزی میتواند موجود باشد که حی باشد، و جسم حی نیست پس نمیتواند موجود باشد. فیستحیل ان یوجد جسمون جسمن، چرا محالت لاستدعاء ایجاد الادراکه. هر ایجادی استدعاء ادراک دارد، یعنی موجود باید قبل از ایجادش ادراک کند موجود رو. استدعاء ادراک داره یعنی استدعاء حیات داره، چون نه که خودش فاعل، فعل مفروغ و ان گرفته شده، ادراک هم زمینه بشه. ادراک و فعل با هم دیگه میشن حیات، که قبلا گفتیم ایشون ادراک حیات، ادراک رو تفسیر کرد به حیات. ادراک تفسیر به حیات نمیشه، ولی ادراک چون فعلا درش مفروغ و ان در اینجا تفسیر شده به حیات. خب
ایجاد مقتضی ادراک باید باشه.
بله، استدعا دارد ایجاد ادراک را، یعنی حیات را. و ممتن و لامتناعی، این امتناعات را استدعاست. و لامتناع ایجاد ممن لا ادراک له، این نتیجه است. هر موجودی باید ادراک داشته باشد. نتیجه اینه که کسی که ادراک ندارد، ایجاد از او ممتنع است. و جسم ادراک ندارد، پس ایجاد از او ممتنع است. توجه کنید، این رو میتونیم یه دلیل مستقل بگیریم، همونطور که الان بیان کردیم. میتونیم تتمه دلیل قبل بگیریم. اگه تتمه دلیل قبل گرفتیم، اشکالات شما حل میشه. تتمه دلیل قبل به این صورت میگیریم که شی در صورتی میتواند ایجاد کند که اظهار قدرت بر اظهار داشته باشد. چه میتواند قدرت بر اظهار داشته باشد؟ وقتی قدرت بر ادراک داشته باشد. ادراک یعنی ظهور لنفسه داشته باشد، یعنی ظهور فی نفسه کافی نیست، ظهور فی نفسه هم کافی نیست، ظهور لنفسه میخواد. این عبارت میفهمون که هر شیئی که موجد است یعنی مظهر است باید قبل از مظهر بودن مدرک لذاته باشد، نه فقط ظهور فی نفسه داشته باشد، ظهور لنفسه هم داشته باشه. اگر چیزی ظهور لنفسه داشت میتواند موجد یعنی مظهر باشد، و جز ظهور لنفسه ندارد بلکه حتی ظهور فی نفسه هم ندارد، پس نمیتواند موجد باشد. توجه این اشکالات شما دیگه حل شد که ایجاد رو من اظهار میگیریم، اظهار فرع بر ظهور فی نفسه نیست، اظهار فرع بر ظهور نفسه، چون الان اظهار رو فرع کردیم بر ادراک، ادراک یعنی ظهور نفسه نه ظهور فی نفسه. الان ما اظهار رو متفرع کردیم بر ادراک، ادراک ظهور نفسه، پس اظهار متفرع میشه بر ظهور نفسه. و نه و جسم ظهور نفسه ندارد بلکه ظهور فی نفسه هم ندارد، پس نمیتواند موجود باشد. بله؟ عیبی نداره. دلیل ها رو همه رو یکی بگیرید، عرض کردم بارها دلیل ها با کوچکترین تغییر در حد وسطش متعدد میشه. شما اونجا از طریق اولویت آمدید، عبارت اولویت داشتید، اینجا عبارت اولویت ندارید، اینجا عبارت تفریع دارید، تفرع دارید. اونجا گفتید به طریق اولا، اینجا میگید اظهار فرع ظهوره، اون یکی دیگه میگید اظهار فرع ادراکه. هر کدوم ببینید اول یه مقداری تغییر میکنه، همین مقدار تغییر کردن کافی است که دلیل متعدد کنه. میتونید دلیل متعدد نکنید، عمل یکی کنید، این دیگه اختیارش باشه. بله؟ همین دیگه وقت همین بحث قبلیه دیگه، همه بحث قبلی اصلا تفریح شده بر بحث قبلی که استدای ایجاد ادراک را دلیلش اینه که ایجاد اظهار است و اظهار فرعه، هر فرعی اصل و استدعا داره، پس ایجاد هم ادراک رو استدعا داره، چون ادراک یعنی ظهور نفسه داشتن، ظهور نفسه داشتن فرعه برای اظهاره. خب با هر اصل برای اظهاره، هر فرعی استدعا دارد اصل را، پس اظهار یا به تعبیر دیگه ایجاد استدعا دارد ظهور نفسه را، یا به تعبیر دیگر ادراک شد. این از همون قبل فهمیده میشه. امتناع
روی امتناع ایجاد.
بله
همونطوره؟
بله بله. من وقتی تصدیق میکنم صادقانه تصدیق میکنم، باور کنم. بله وقتی میگم بله حواسم جمع میشه، میگم بله.
این حیاتو چرا تفسیر کرد؟ همونطور که استدعا ایجاد ادراک این حیات
نه امتناع ایجاد ممن لا ادراک الله، یعنی ممن لا حیات الله. آخه این که
آقایی متفرع برش که حیات ندارد فایل موجود
نداره. خب چه بگید حیات، چه بگید ادراک لذاته، چه بگید ظهور نفسه، همین هم با یه چیز رفتیم دیگه، جور در میاد، جور در میاد، حیات جور در میاد، حیات همون ادراکه دیگه. حالا چه بگید ادراک، چه بگید ظهور، چه بگید حیات. بله یه مختصر بحثی از گذشته ما داشته باشیم، بعد وارد فصل هشتم بشیم. بعضی از فلاسفه فلسفهشون رو از امکان و وجوب شروع کردن، اشیا رو تقسیم کردن به ممکن الوجود، واجب الوجود، بعد فلسفهشون شروع شدن. یه بحث در ممکنات دارن، یه بحث در واجبات، واجب دارن، خصوصیات ممکن رو میگن، خصوصیت واجب رو میگن، بحث تمام میشه. بعضیا بحث جوهر و عرض رو مطرح کردن، هر کسی به یه صورت فلسفهشو شروع کرده. شیخ اشتاق فلسفهشو از نور شروع میکنه، یعنی تمام مباحث ایشون با نور و ظلمت توجیه میشه. درسته گاهی از اوقات میگیم جسم، گاهی از اوقات میگیم موجود مجرد، گاهی میگیم ملک، گاهی میگیم عقل، گاهی میگیم نفس، یعنی از اصطلاح دیگران استفاده میکنیم. علت استفاده کردن از اصطلاح دیگران به خاطر اینه که بله به خاطر اینه که ما میخوایم یک فلسفه مشائی رو به فلسفه اشراق مبدل کنیم. کسانی رو که با اون اصطلاحات انسی رفتن میخوام یه دفعه وارد این اصطلاحات کنیم. اونا سریعا نمیتونن وارد اصطلاحات جدید بشن. گاهگاهی باید از اصطلاحات قدیم هم براشون استفاده بکنیم. رضا گاهی هم تعبیر به جسم میکنیم، گاهی به تعبیر به نفس و عقل و امثال ذالک میکنیم. و الا ما تعبیراتمون همین است که بعدن خواهید دید که تمام مباحث ما رو نور و ظلمت تشکیل میده. نور میگیم، نور حسی میگیم، نور مجرد میگیم، نور مجرد هم میگیم نور قاهر و نور اصفهبودی، نور قاهر و نور الانوار، که نور اصفهبودی یعنی نفس، نور قاهر یعنی عقل، نور الانوار یعنی واجب تعالی، که مجردات رو اینجوری تقسیم میکنیم. و برازخ رو هم همونطور که قبلا یادتون است برزخ میگیم جسم، برزخ میگیم قاسخ میگیم. برزخ و قاسخ هر یعنی تاریک، حالا چه هیئت تاریک باشد چه جسم تاریخ باشد، هر دو رو ما قاسق میگیم. منتها گاهی قرینه میاریم میگیم جوهر قاسق، گاهی میگیم برزخ جوهری، یا غالبا برازخ که میگیم منظورمون همون اجسامه. پس اصطلاح رو توجه داشته باشید که برزخ غالبا اطلاق میشه بر جسم، ولی اگر اطلاق بر هیئت ظلمانی هم شد اطلاق غلطی نیست، چون اگر یادتون باشه ایشون بین برزخ و قاسق ترادف قائل بود، برزخ و قاسق رو یکی گرفت. منتها جوهر قاسق گفت، جوهر قاسق منحصر شد به جسم، دیگه هیئت خارج شده هیئت ظلمانی. اگر لفظ جوهر رو بیاریم خب این برزخ یا اون قاسق اختصاص به جسم پیدا میکنه، اما اگر لفظ جوهر رو نیاریم فقط همون قاسق و برزخ رو بگیم، اینها میتونن اطلاق بشن بر هیئت، هیئت ظلمانی یعنی عوارض، و میتونن اطلاق بشن بر اجسام. و نوعا در عبارات ما اگر قید هم نیاریم خود عبارت سرزلش نشون میده که مرادمون از برزخ جسم یا هیئته. عرض کردم نوعا برزخ رو بر جسم رو اطلاق میکنیم. اگر میخوام هیئت بگیم غالبا تعبیر به قاسق یا قواسق میاریم، اگرچه تعبیر به قاسق در جسم هم درسته ولی نوعا در هیئت به کارش میاریم. هیئت یعنی عارض، هیئت مظلمه یعنی اون عوارض نهگانه. غیر از نور هر عارض دیگه باشه ما بهش میگیم هیئت ظلمانی، فقط نور رو میگیم هیئت نوریه، بقیه همین میشن هیئت ظلمانی. خب حالا نور وقتی که روشن شد که فلسفه ما مبتنی بر نوره، پس بجاست که ما نور رو معنا کنیم. توجه کنید در لسان رائج و مشهور اینجور جا افتاده که النور ظاهر لنفسه مظهر لغیره. این درست نیست، یعنی اگرم معروف شده غلط مشهوره. النور ظاهر فی نفسه نه لنفسه، النور ظاهر فی نفسه مظهر لغیره. فی نفسه ظاهره، اون وقت میتونه لنفسه هم ظاهر باشد و میتواند لنفسه ظاهر نباشد. مثلا نور خورشید فی نفسه اما ظاهر فی نفسه، اما ظاهر لنفسه دیگه نیست. برخلاف نفوس که نور فی نفسه هستند، نور لنفسه هم هستند. این یه مطلب که روشن باشه تفسیر نور چیه. نور ظاهر فی نفسه و مظهر لغیره. اگرم لنفسه گفته باشیم چنانچه من قبلا اشاره کردم به معنای فی نفسه، حالا یا میگیم غلطه یا میگیم به معنای فی نفسه. این یه مطلب بود. مطلب دوم این که مرادمون از نور در این فلسفمون چیه. نور گاهی به معنای مطلق روشنی گفته میشه، چیزی که پیش عقل روشنه بهش میگیم نور. مثلا یک قضیه رو تشکیل دادیم، عقل اینو پذیرفته و پیشش روشنه، جا افتاده، اینو بهش میگیم نور. یا فرض کنید که عقل یه جسمی رو درست و کامل درک کرده، اون جسم رو بهش میگیم نور، در حالی که جسم نور نیست. کل واضح عند العقل رو میگیم نور. مراد ما از نور در فلسفه خودمون این معنا نیست. پس وقتی میگیم نور به معنای واضح اندل عقل نگفتیم، بلکه نور به معنای همونیست که روشن میکند، همونی که گفتیم از ظاهر و فی نفسه المظهر و لغیره، که روشن کننده است، خودش هم روشن میکنه، چیزی دیگه لازم نیست زمینش بشه تا روشن کنه، خودش روشن کننده است. حالا همه اینا توضیح میدن. ببینید پس اینطور شد که ما وقتی میگیم نور یعنی روشن، یعنی همونی که ازش تعبیر میکنیم به ذوق. اون واضح اندل عقل و ذوق نمیگیم، نور میگیم، ذوق نمیگیم. ذوق مخصوص همونیست که روشن باشد، روشن بکند. خب حالا بیام تقسیمات نور رو مطرح بکنیم، تقسیمات نور رو مطرح بکنیم که ببینیم چند تا نور داریم. دو تا نور داریم به تقسیم اولی، نور قائم به ذاته، نور قائم به غیره. نور قائم به ذاته جوهره، حالا به تعبیر مشایین میگیم جوهر، و نور قائم به غیر هیئته. این نور قائم به غیر گاهی حسی است، نور قائم به ذات هرگز حسی نیست. نور قائم به ذات یا عقل یا نفسه، هیچ کدومش حسی نیست، یعنی با حس درک نمیشه. ولی نور قائم به غیر دو قسمه، یا حسی است یا غیر حسی. حسی مثل نور خورشید که قائم به جرم خورشیده و در این حال محسوسه، غیر حسی مثل حیات موجودات مجرد، یعنی مثلا فرض کنید که هیئت قدرت برای نفس، هیئت علم برای عقل، اینا همه حیات نوریه هستن. این حیات نوریه هر کدومشون روشنن، در واقع روشنن، روشنن به این معنا که برای خودش روشنن و مظهر هم هستن، هم نور فی نفسه هند هم مظهر لغیره هند. نه به من روشن به معنای واضح اندل عقلا، روشن به معنای همونی که عرض کردم. خب پس توجه شدید که معنا بیان کردیم که مبنای فلسفه اشراق بر نوره، و توضیح دادیم که نور به چه معناست، و بعدم که معنای نور معلوم شد، اقسام نور هم بیان شد، مقابل نور برازخ هم روشن شدن که چیه، قواسق هم معلوم شد چی هستن. این کل اصطلاحاتی که شیخ اشراق داره، البته بیش از این اصطلاحات ما داریم، بعدن خواهیم گفت. مثلا بدن رو ایشون به معنی سیسیه میگیره، عرض کردم به معنی قلعه، یعنی قلعه نفس. یا مثلا نفس و من نور اسفهبودیه میگیره، یعنی سپهبود این قلعه، یعنی فرمانده این قلعه. وقت عقل رو به معنای نور قاهر میگیره، چون قالب بر موجودات دیگره. خدا رو نور الانوار میگیره، چون سازنده بقیه انواره. اینا اصطلاحاتی که بعدن میاد، ولی تا اینجا اصطلاحاتی که خونیم روشن باشه، چون برای بعضی ها احتمال دادم مبهم باشه، دو مرتبه مطالب تکرار کردم، ولی این همه گفته شده بود. بعد که این مطالب و اصطلاحات روشن شد، وارد بعضی از مسائل شدیم و بعضی از قواعد. قواعد حتما باید در ذهنتون باشه. کل نورن مجردن مدرکن لذاته، یه قاعده است. ما از این قاعده بعدا استفاده میکنیم، بدونی که دیگه اثبات کنیم. حالا اثبات میکنیم، بعدا استفاده میکنیم. یا میگیم هر چیزی که نور لذاته هست، نور فی نفسه هم قبلا هست. این همه قواعدی است که ما خوندیم و بالاخره اثبات هم کردیم، بعدا ازش استفاده خواهیم برد. و همچنین گفتیم کل نور لنفسه نور محض یا نور مجرد، و همچنین گفتیم کل نور لنفسه چون هم نور است و مدرک است، هم فاعل است و مظهر است، حی است. پس کل نور مجردن حیون، کل نور لنفسهی حیون، کل نور محضن حیون. اینا مطالبی بود چی گفتیم، اینا قواعدی است که بعدا ازشون استفاده میکنیم. اینا باید تو ذهنتون باشه، هم اصطلاحات باید در ذهن باشه، هم قواعد باید در ذهن باشه. خب یه 10 دقیقه وقت داریم وارد فصل میشم من. فصل هشتم فی ان اختلاف الانوار المجردت العقلیه هو بالکمال و النقص لا بالنوع. توجه کنید حکما تمامشون فرقی بین مشاء و اشراق و متعالیه نیست، همشون معتقدند که در عقول طولیه هر عقل قبلی علت است برای عقل بعدی و هر عقل بعدی معلول است برای عقل قبلی. این رابطه علی رو بین عقول طولیه همه قبول دارن، از هر عقل قبلی علته و هر عقل بعدی معلوله، این رابطه رو همه قبول دارن. حرف اینه که این تفاوتی که بین عقوله به چه جهت هست؟ چرا یه عقلی شده علت یه عقلی شده معلول؟ علتش چیست؟ مشا میگن چون دو نوع مختلفن، اون نوع اقتضا دارد علیت رو، این نوع دوم اقتضا دارد معلولیت. اون اولی اقتضا دارد علیت رو، دومی اقتضا دارد معلولیت رو. چون اختلاف نوعی بینشونه، یکی شده علت یکی شده معلول. و گفتن ممکن نیست دو عقل در حقیقت واحد باشن، چون اگر واحد باشن نمیشه یکی رو علت قرار داد یکی رو معلول. دو تا واحد که هیچ امتیازی با هم ندارن ممکن نیست که علت باشه یکی معلول، پس باید امتیاز نوعی بینشون قائل بشین تا بتونیم یکی رو علت بگیریم یکی رو معلول. شیخ اشراق میگه این که یکی میتواند علت باشد یکی میتواند معلول باشد به خاطر امتیاز مرتبه است که بینشونه، نه به خاطر امتیاز نوعی. اینطور نیست که دو تا نوع مستقل باشن وقت نوعشون هم منحصر در فرد باشه که مشا گفتن، بلکه به خاطر این که اون که مرتبهش عالی تره میتونه علت باشه، اون که مرتبهش دانی تره میتونه معلول باشه. پس ما میتونیم قائل بشیم به وحدت حقیقت تمام عقول، بگیم همه عقول یک حقیقت دارن منتها مراتبشون مختلفه و به همین جهت اختلاف مرتبه بعضی ها شدن علت بعضی ها شدن معلول. پس توجیه کننده علیت و معلولیت اختلاف رتبه است، ما احتیاج به اختلاف نوع نداریم. اینه که ما تفاوت بین عقول رو از طریق تفاوت به فصول قائل نیستیم، یعنی نمیگیم فصول مختلف برای عقول مختلف حاصل است تا نتیجهش این بشه که عقول انواع مختلف بشن، بلکه میگیم مراتب مختلف برای عقول حاصله، در حالی که عقول همشون حقیقت واحد هستن مرتبه های مختلف دارن. به این جهت یک مرتبه میتواند علت باشد، مرتبه دیگر میتواند معلول باشد. این کل بحثی است که ما در این فصل داریم. البته بحث بعدی هم داریم که استدلال بر مطلبه، این مدعامون بود، استدلال هم خواهیم داشت. حالا نحوه بیانی که ایشون میکند اینه که نحوه بیان ایشون، چون من اول طوری بیان کردم ایشون بیانش جور دیگه است، اونطور که من درس کردم واضح تر بود، حالا وقتی مطلب ایشون گفته میشه با اون بیان قبلی دیگه مطلب روشن میشه. میفرماد که انوار مجرده و عقول عالیه اختلافشون به کمال و نقصه، نه اختلافشون به نوعین و نوعین باشد چنانچه مشا گفتن. دلیل مشا بر این که اختلاف نوعی قائلند این بوده که اگر همه عقول حقیقت واحد داشته باشند یلزم که ما توجیهی برای علت شدن بعض، علت بودن بعض و معلول بودن بعض دیگر نداشته باشیم، در حالی که مسلم بعضی ها علتن بعضی ها معلولن، پس باید قبول کنیم که بعضی ها نوعی هستن بعضی ها نوعی دیگر. حقیقت واحد بودن رو به این جهت منکر میشن که اگر حقیقت واحد رو برای عقول قائل شدیم نمیتونیم علت بودن بعض و معلول بودن بعض رو توجیه کنیم، و ایشون جواب میده که ما حقیقت واحد رو اگر قائل شدیم، اگر اختلاف مرتبه قائل نشیم حق با شماست، نمیتونیم علت بودن بعضی و معلول بودن بعضی رو توجیه کنیم مگر اینکه اختلاف نوع رو قائل بشیم، ولی اگر اختلاف مرتبه قائل شدیم دیگه احتیاج به اختلاف نوع نداریم. تا اینجا بحث در این بود که احتیاج به اختلاف نوع نداریم، ولی بعدن خواهیم گفت که اختلاف نوع اصلا باطله، نه احتیاج نداریم، نباید بگیم. اون وقتی دلیل رو اقامه کردیم این مطلب روشن میشه. حالا مدعا رو بخونم یه مقدارکی وقت داریم. فصل 8 فی ان اختلاف الانوار المجردت العقلیه هو، یعنی این اختلاف بالکمال و نقص است، لا به نوع باشد علاما ذهب الیه المشاؤون، علاما کما حالا کما ذهب الیه المشام یا علاما ذهب، هر دوش درسته. علاما ذهب مربوط به لاب نوعه، نه اینکه اختلاف این انوار مجرده عقلیه به نوع باشد. علاما ذهب الیه المشام، البته انوار مجرده عقلیه مورد بحث ماست، همونطور که از اولم که وارد شده اشاره کردم انوار مجرده نفسیه مورد بحث ما نیست، چون در نفوس اختلاف رو ما قائلیم. نفوس فلکی اختلاف نوعی دارن، نفوس انسانی اختلاف نوعی ندارن، همه گفتن یه نوع ان، مشاء هم گفته، اشراق هم میگه. فقط در مجردات عقلی اختلافه که آیا اختلافشون اختلاف نوعی است یا اختلافشون اختلاف مرتبه است. ایشون میگه اختلافشون اختلاف مرتبه است، یعنی حبب الکمال و نقص است، این اختلاف به کمال و نقص است. لا به نوع باشد چنانچه مشاؤن ذهب الیه. حالا مشاؤن که قائل به اختلاف نوعی شدن دلیلشون چیه؟ مستدلین علیه، یعنی بر اختلاف نوعی، به انها، یعنی این وقوف، لو کانت من نوع واحد لما کان کون البعض علتا للبعض اولا من العکس. یعنی ترجیح بلا مرجیح لازم میاد، همه مساوی هند، در این حال این مساوی رو یکیش رو علت قرار بدیم یکیش رو معلول قرار بدیم، چه ترجیحی این یکی دارد که بشود علت و چه مرجوعیت اون یکی دارد که بشود معلول؟ بله، همون تشریح که دیگه ایشون هم همون رو داره میگه، اشکال چی وارد میشه؟ بله، ترجیح بلا مرجعه در صورتی که ما اشتداد رو قبول نکنیم. خود مصنف هم همین خواهد گفت، میگه حرف مشا در صورتی تموم میشه که ما اختلاف مرتبه رو نگیم، اگه اختلاف مرتبه گفتیم دیگه مشکلی پیدا نمیشه. بله، لما که اگر این عقول من نوع واحد باشد، لما کانه کون البعض علتا للبعض اولا من الاصل، چرا اولی علت شد برای دومی؟ اصلا چرا اول دوم پیدا شد و بر فرض پیدا شد، چرا اولی علت شد برای دومی؟ چرا دومی علت نشد برای اولی؟ چرا اصل نشد؟ خب ترجیحی نیست لاستواء ها فی الحقیقت نوریه، چون همه این اول در این فرض، یعنی در این فرض که من نوع واحد باشن، نه واقعا، نمیخوان بگن واقعا در حقیقت نوری مساوی است، مشا با این مطلب مخالفه، میخواد بگه با فرض این که من نوع واحد باشن لازم میاد که مستوی در حقیقت نوریه باشن، در حقیقت نوریه مساوی باشن، و اگر در حقیقت نوریه مساوی بودن، یعنی اذا کان کذلک، یعنی اگر در حقیقت نوری مساوی بودن، فلا تخصص بعض اون عقول بالعلیه دون الاخر کان ذالک ترجیحا من غیر مرجح، و ترجیح من غیر مرجح محال است، پس تخصص بعضی بالعلیه دون الاخر محال است، مگر اینکه وحدت حقیقت نوری اینها رو منکر بشیم و قائل بشیم به اینکه اینا اختلاف نوعی دارن. این یه مطلب ادبی است که من بارها عرض کردم، ماده تخصص عکس استعمال میشه، یکی از محسنات بدیعیه است، در علم بدی هم گفتن که ماده تخصص ما عکس استعمال میکنیم، تخصص البعض و بالعلیه، یعنی تخصص علیت و بالبعض، اگر علیت به بعضی اختصاص داشته باشه دون بعضی ترجیح بلا مرجع لازم میاد. نوعا استعمالاتی که در ماده تخصص میشه عکس منظوره، یعنی اون منظور عکس اون نیست که استعمال شده، مثل مثلا ولجر رو قد خود سست، بله، ولی اسم قد خود سست ولجر، ولی اسم قد خود سست ولجر کما قد خود سل فعلو و انینجز ما، یعنی اسم اختصاص داده شده به جر، در حالی که منظور اینه که جر اختصاص داده شده به جسم، کما این که فعل اختصاص داده شده به جر، در حالی که منظور اینه که جر اختصاص داده شده به فعل. در ماده اختصاص همیشه عکس منظور استعمال میشه، استعمال عکس منظوره غالبا، البته گاهی از اوقات استعمال موافق منظوره. در اینجا منظور اینه که علیت به بعضی اختصاص داره، ایشون در استعمال گفته بعضی به علیت اختصاص دارن. خب و عجیب انها، از این از این حرف مشا این چنین جواب داده شده، و ان ذالک، این ترجیح بلا مرجح، انما کان یلزم، در صورتی که انوار هم در نوع اتفاق داشته باشن هم در رتبه وجودی که عبارت از کمال و نقص اتفاق داشته باشن، اگر از همه جهت اتفاق داشتن، از جهت حقیقت چه اتفاق دارن، از جهت نوع اتفاق داشته باشن، از جهت مرتبه وجودی هم اتفاق داشته باشن، بله اشکال شما لازم میاد، تخصیص دادن بعضی بالعلیت دون بعضی ترجیح بلا مرجح میشه. بله بله، ایشون همین کارو میکنه، تو عقول بحثی وجوده رو ماهیت نیست، اشکال صدرام همینه که اگه شما اصالت الماهوی هستین چرا تو عقول اینقدر به وجود اهمیت میدید؟ اما ما اختلافها فی مراتب الوجود، اما در صورتی که این حول در مراتب وجود اختلاف داشته باشه فکلا، یعنی این چنین نیستش که دیگه ترجیح بلا مرجح لازم بیاد، زیرا جایز است در این صورت که کمال بعضی اختزا کند علیت رو و نقصان دیگری اختزا کند معلولیت رو. نظیرش در خود نور داریم، نور تام میتواند منشأ بشود برای نور ناقص، یعنی مثلا نوری که نور خورشید که از درون روزن میتابه بیرون روشنتره، درون یه مقدار تاریکتره، اون نور بیرونی علت میشه برای نور درونی، ولی بالعکسش نه، نور تار نمیتواند علت بشود برای نور خیلی روشن، اما نور روشن میتواند بر اثر برخورده به مانع علت بشه برای نور تاریکتر. فإن النور التام که خیلی دیگه روشنه علت میشود لوجود ناقص، یعنی نوری که برخورده به مانع کرده و یه مقدار تار شده، دون الاصل و لیس ذلک ترجیحا بلا مرجعه، این دیگه ترجیح بلا مرجعه نیست. همونطور که در نور به خاطر اختلاف مرتبه ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد، در عقول هم به خاطر اختلاف مرتبه ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد و ما احتیاج نداریم برای رفع ترجیح بلا مرجعه معتقد بشیم به اختلاف نوعی عقول، بلکه بدون احتیاج به اختلاف نوعی عقول این ترجیح بلا مرجح رو از طریق اختلاف رتبه دفع میکنیم. تا اینجا همونطور که عرض کردم ثابت شد که ما احتیاج به اختلاف انواع نداریم، با اختلاف مرتبه میتونیم مشکل حل کنیم. بعد از این با استدلالی که شروع میکنیم ثابت میکنیم که نه تنها احتیاج به اختلاف انواع نداریم، نباید اختلاف انواع رو متفق بشیم، زیر اختلاف انواع ممنوعه به بیانی که خواهیم گفت.